بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال علي أمير المؤمنين عليه السلام: من كان على يقين فشك فليمز على يقينه. دو احتمال ولا ينقض اليقين بالشك، دو احتمال داده شده در اینجا. اینکه مراد قاعده الیقین است در مورد شک ساری، و دیگر اینکه مراد استصحاب است در مورد شک در بقا، نه شک ساری، شک در بقا. برای هر کدام از این دو احتمال وجهی ذکر شد. دلالتش بر شک ساری خیلی واضحه روی ملاک هایی که برای شک ساری گفته شد، ولی می شود درست کرد دلالتش را بر استصحاب، برای اینکه اختلاف زمان شک و یقین که نص حدیث است در استصحاب هم متصوره، و غالبا در استصحاب هم شک و یقین اختلاف زمان دارن. یه زمان یقین داشتیم، بعد یه زمانی به شک می افتیم نسبت به بقا. اما اتحاد متعلق یقین و شک که ظاهر حدیثه، خیلی خوب ما در مورد استصحاب هم میتوانیم وحدت درست بکنیم، منتها با الغای قید زمان. در شک ساری با حفظ قید زمان متیقن مشکوک یکیست، در استصحاب با الغای قید زمان متیقن مشکوک یکیست. یقین داشتی به عدالت، حالا شک داری در عدالت، استصحاب بکن، قید زمان را بردار، میشه یکی. فلذا میشه اصلاح کرد و حدیث را منطبق کرد به قاعده استصحاب. منتها نمیشه جزم کرد بر این مطلب که دلیل بر استصحاب دو پهلو دارد در حدیث، دو احتمال هست، شک ساری استصحاب. بعد میفرماید ولی انصاف، در ولی انصافش میخواد از فتحمش قدم فراتر بگذارد. در فتحم اشاره شد به اینکه خب می شود حدیث را به استصحاب حمل کرد، اما جزم نداریم. می شود میخواد قدم فراتر بگذارد که نخیر جزم داریم که این حدیث مربوط به استصحاب از دو جهت. یک اینکه وقتی فرمود من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه فان الیقین لا ينقض بالشک، این فان الیقین لا ينقض بالشک تعلیل دیگر، ظاهرش این است که میخواد با یک قاعده ارتکازیه تعلیل بیاورد. فإن الیقین لا ينقض بالشک، ما بخواهم اینا یک قاعده ارتکازیه حساب بکنیم، باید به استصحاب حمل بکنیم بشه قاعده ارتکازیه، یا به شک ساری حمل بکنیم تا بشه قاعده ارتکازیه. کدومش با قاعده ارتکازیه بودن سازگاره؟ استصحاب، به جهت اینکه تمام عقلای عالم، حتی حیوانات، حتی گنجشک، ارتکاز ذهنیش این است که وقتی به یه چیزی یقین داشت بعدم به تردید افتاد، اون حالت سابقه را حفظ بکند، حتی اون گنجشک. ظاهرش این است که میخواد با یه قاعده ارتکازیه تعلیل بیارد. فإن الیقین لا ينقض به شک، اون گنجش هم ذهنش اینا درک می کند که وقتی یه زمان یقین داشتی بعدها به نگرانی افتاده، بعدن در بقاش حالت سابقه را حفظ بکن. ها. اما اگر اینا حمله بکنیم به شک ساری، قاعده ارتکازیه نمیشه، میشه قاعده تعلیلی، قاعده تعبدیه. فإن الیقین لا ينقض بالشک، در مورد شک ساری یقین را با شک منتقض نکنید، این تعبده یا ارتکازیه در مورد شک ساری ها. که مثلا دیروز یقین داشتم عادل، پشت سرش نماز خوندم، حالا امروز به شک افتادم که راستی عادل بوده یا من بی خودی نماز خوندم. اشاره بگد که حالا که در نمازهای گذشته ات به نگرانی افتاده، نه اعتنا نکنین، تعبد یا ارتکاز تعبد دیگر. ها متوجه شدید چه عرض کردم؟ فإن اليقين لا ينقض بالشك، ظاهرش این است که میخواد با یه قاعده ارتکازیت تعلیل بیارد و اون لا يحصل الا به این که حملش بکنیم به استصحاب. اگه حملش بکنیم به شک ساری، حکم تعبدی یا شک ساری یا حکم تعبدیش دیگر، که بابا دیگه نمازهای گذشته را اعاده نکن، تعبده. این یک وجه که این حمله به استصحاب بشه بهتره. و چه دیگر این که بابا این حدیث تنها نیست که اشباه نزائرش نمیده، قبلا نمیخوندید الخفقت و الخفقتان، نمیدونم بله بعد از نماز نجسی در صوبش دید، آیا نماز را اعاده بکند یا نه، آیا وضو را اعاده بکند یا نه. امام چه میفرمود؟ میفرمود نه، احتیاجی نیست وضو را اعاده بکنی، احتیاج نیست نماز را اعاده بکنی، چون تو یقین به طهارت داشتی، یقین به وضو داشتی، حالا شک داری، نمیخواد لا تنقض الیقین بشک. خب همون لا تنقض الیقین بشکی که در اون صحیحه اولا صحیحه ثانیه وارد شده بود در این حدیث امیرالمومنین هم عین همین عبارت، مگه عبارت ها فرق داره؟ در صحیحه اولا لا ينقض اليقين بالشك، در صحیحه دوم لا ينقض اليقين بالشك، در کلام علی علیه السلام لا ينقض اليقين بالشك، یه نواختن دیگه. چطور اونها برای استثناء، این برای شک ساری، میگه یه نواخت نیستن. فلذا چون این حدیث تنها نیست، اشباه نظائرش زیاده و اونها در مورد استصحاب بود در اعاده وضو و اعاده نماز، اینم حمله بشه به همون اخواتش دیگه. به این دو معید اگه مصلحت بدانید، میخواهیم کلام امیر المؤمنین علیه السلام را نیز حملش بکنیم به باب استصحاب. خب خواستم این مطلب یه قدر تکمیل بشه تا اینجا رسوندم، ولی در وسط یه مطلبی دارد شیخونا، اونا نگه داشتم به بعد از تقریر این سمالو سلم که اونجا دارد. حالا در تطبیق خواهد دید یه قدر پس و پیش شد، این خواستم مطلب تکمیل بشه. از ففهمش منتقل شدیم به ولانصافش، که ففهم چه گفت ولانصاف چه گفت، این تکمیل بشه این مطلب. خب بنابر این که ما این حدیث را حمله بکنیم به شک ساری، که هم ظاهر حدیث هم صریح حدیث ملاک‌های شک ساری را نشون میده، اگه حملش بکنیم به شک ساری، آیا ما شک ساری را که قاعده الیقین میگوین مطلقا حجت میدانیم یا تفصیل خواهیم داد؟ توضیح مطلب این که در باب شک ساری قاعده الیقین سه چهار قول وجود داره، چهار قول وجود داره. یک قول این است که اصلا ما قاعده الیقین را حجت نمیدانیم، ما قاعده به نام قاعده الیقین در مورد شک ساری نداریم، یعنی یقین سابق در مورد شک ساری ارزشی نداره. یه زمانی یقین داشتم، یه کارهایی کردم، حالا در همون کارهام نگران شدم، بگم بله اینجا ما قاعده‌ای داریم که یقین سابق ولو به تزلزل تبدیل شده، ولی بازم احترامش محفوظه، دیگه اعمال گذشته را نمیخواد اعاده بکنیم. نخیر، ما همچون چیزی نه. پس اگه قاعده الیقین را ما نداریم و یقین گذشته متزلزل شده احترامی ندارد، چطور خیلی جاها هست که اگه ما بعد از عمل در اون عمل نگران شدیم، دیگر اعاده نمی کنیم اون عمل را؟ ها اون مربوط به احترام قاعده الیقین نیست، اون مربوط به قاعده فراغه، قاعده فراغ تجاوز غیر از قاعده الیقینه. فرقشون چیه؟ فرقشون در قاعده الیقین شما یه عملی رو انجام دادید در حال یقین، متیقنم به صحته، بعدم در همون یقینت به تزلزل افتادی، شک ساری اون یقینه. اینجا میخوام ما بگیم که اون یقینی که حالا به تزلزل دچار شده، بازم احترامش محفوظه. اینم میگم قاعده الیقین. در قاعده فراغ ملاک این نیست که شما عملی را با یقین انجام دادی بعدن تزلزل. ممکنه شما عملی را انجام دادی در حال غفلت، اصلا متوجه نیستی این عملی که انجام میده جامع شرایط هست یا نیست، غافل. بعد از آنی که عمل تمام شد به خود آمدی و متوجه شدی این عمل من درست بود نبود، جامع شرایط بود یا نبود. قاعده فراغ حالا که خوندی گذشتی دیگه شک بعد از فراغ قابل اعتنان، این مربوط به یقین سابق نیست. اگر شما دیدید در رساله ها می نویسن اگه بعد از عمل به نگرانی دوچار شدی اعتنا نکن، این از باب قاعده فراغ و قاعده تجاوزه، نه از باب قاعده الیقین در مورد شک ساری. فلیزا اگه عمل را غفلتا هم انجام دادید قاعده فراغ و تجاوز جاری. خلاصه آقا یه عده معتقدم بر این که ما در مورد شک ساری بگیم یقین سابق احترامش محفوظه همچه دلیلی نداریم ما بر اومد. این یه قول. قول دیگر این است که نخیر، عملی که ان یقینین انجام گرفته ولو بعدن دوچار شک ساری هم بشود اون یقین سابق احترامش محفوظه کاملاً. کاملاً دیگه چیه؟ کاملاً یعنی علاوه بر اینکه اعمال گذشته را نمیخواد اعاده بکنی، از این به بعد هم میتوانی به همون یقین سابق متزلزل شده احترام بگذاری عمل را. زید را عادل میدونستی و پشت سرش نماز خوندی، بعدن دوچار شک شدی، شک ساری یعنی نسبت به گذشته که از اول عادل بوده یا نه، من خیال کردم. چون یه زمان یقین داشته ای دیگه امضا شد تا حال که نماز خوندی از این به بعدم بخوان با اینکه تردید داری، اینقدر احترام دارد قاعده الیقین در مورد شک ساری. دلیلشون چیه؟ دلیلشون اطلاق همون روایتی که امیرالمومنین فرموده من کان علی یقین فشک فلیمز علا یقینه. این فلیمز علا یقینه هم اعمال گذشته را شامله هم از این به بعد را شامله. این دو قول. قول سوم این است که نخیر، این حدیث بر فرضم مربوط به شک ساری باشد اطلاقش خلاف اجماز، نمیتوانیم اطلاقش را بگیریم بگیم بله قاعده الیقین چنان معتبر است که حتی به درد آینده هم میخورد. نه، اطلاقش خلاف اجماز، باید یه تخصیصی بخورد، تقییدی بخورد. چجور قید بزنیم قاعده الیقین را اگه از این حدیث استفاده شد؟ بعضی گفتن اینجوری قید میزنیم که فلیمز علا یقینه، یقین قبلی معتبره، نسبت به اعمال ماضیه معتبر است، اما از این به بعد ندیگر اعتباری نخواهد داشت، از این به بعد باید به قواعد دیگر مراجعه بشه. زید عادل است یا عادل نیست که از اولش به تردید افتادی، باید دو نفر شهادت بدن عادله تا بتونی نماز بخوانی. مثلا اینجوری قید میزنیم فلیمز علا یقینهی بگو نسبت به گذشته، نه اینکه نسبت به آینده. بعضی گفتن که نه، جوری دیگه قید میزنیم به این قاعده فلیمز علا یقینهی این لم یظهر فساد مدرک یقینه، اگر مدرک یقینش ظاهر الفساد نشود. مثلا یه وقت یقین داشت زید عادله، یقین، و روی یقین رفت پشت سر نماز خوند، بعدم به تزلزل افتاد که راست راستی عادل بوده یا من بی خودی اشتباه کرده ام. بعد فکر می کند که اون روز که من یقین پیدا کرده بودم به عدالتش، روی چه مدرکی یقین پیدا کرده بودم به عدالتش؟ مدرک همچون مدرکی نبوده، خیالات من بوده. یا یه بچه، یک زن گفته بود که این عادله، منم روی گفتار یه بچه، روی گفتار یک زنی، آدم ساده‌لوح و زود باور، یقین کرده بودم که عادله. حالا فکر میکنم که چه مبنای غلطی، چه مدرک بی اساسی. ها، اگه اینجوری باشد زهر فساد مدرک یقینه، شک ساری اینجوری پیدا شده، این یقین دیگه اعتباری ندارد، نه نسبت به گذشته نه نسبت به آینده. اما اگر شک ساری طوریست که لم یظهر فساد و مدرک یقینه. دو نفر گفتم بود که این عادله، من هم اون موقع خیال میکردم اون دو نفر عادلن، حالا به تزلزل افتادم که راسته عادل بودن اون دو نفر یا نه. خب تزلزل افتادم، مدرک یقین من که ظاهر الفساد نشو. یا اصلا هر چی فکر میکنم یادم نمیاد که مدرک یقین من اون رو چی بوده، اصلا یادم نمیاد. ها اگه اینجوری باشد، یقین سابق ارزش دارد چه نسبت به گذشته چه نسبت به آینده. کاملا توجه فرمودید که در باب شک ساری این چهار قول شد: الاعتبار مطلقا، عدم الاعتبار مطلقا، الاعتبار نسبت به ما مزا نه نسبت به ما یعتی، الاعتبار اذا لم یظهر فساد مدرک یقین، و اما اذا ظهر فساد مدرک یقین فلا اعتبار به اصلا. این چهار قول در شک ساری تمام شد. آقا آخر سر می فرماید: ولی متاسفانه این حدیثی که در خصال نقل شده از امیرالمؤمنین علیه السلام، این سندش ضعیفه. بله این سندش ضعیفه. علی ابن محمد القاسانی این تضعیف شده، علامه تضعیف کرده، گفته این راوی ضعیفه، روایاتش معتبر نیست. چون علامه چون تضعیف شده، بله فلزا اجماع. بعضی هم گفتن که نخیر این تضعیف بیمورده، چون این تضعیف مستند است به حرفهایی که ابن الغزائری گفته است، و تضعیف هایی که ریشش برسد به ابن الغزائری اون تضعیف ها تضعیف نیست، چون ابن الغزائری مانند بعضی ها سلیقه های مخصوصی داشتن، اون سلیقه های مخصوص خودشون هر کسی را مطابق سلیقه خود نمیدید او را تضعیف میکرد، هر کسی را مطابق سلیقه خود میدید او را تقویت میکرد. فلیزا وقتی که تضعیف و تقویت روی سلیقه ای باشد این اعتباری به او نیست، فلیزا این تضعیف تضعیف محسوب نیست و سندش معتبره. الا اگه حال این گونه مطالب درباره این حدیث گفته شده. قاسم ابن یحیی، احسن احسن، تردید داشتم، علی ابن محمد قاسانی در حدیث بعدی، قاسم ابن یحیی. و منها از جمله احادیث که دال بر استصحاب مکاتبه علی ابن محمد قاسانی در این حدیث دومه. نامه نوشت خدمت امام علیه السلام، حالا امام حسن عسکری بوده یا دیگری از ائمه هدا علیهم السلام، نامه نوشت، با نامه مطلبی را سوال کرد راجع به یوم شک. در یوم شک گاهی انسان دوچار یوم شک میشه، یا در اول رمضان یا در آخر رمضان دوچار یوم شک. وظیفه چیه؟ انسان در یوم شک باید روزه بگیرد یا نگیرد؟ لازم نیست. امام علیه السلام در جواب نوشتن: الیقین لا یدخله شک، شک نمیتواند دخالت بکند در یقین. صم للرؤیه و افطر للرؤیه، میلاک رؤیته، هم برای روزه گرفتن میلاک رؤیته، رؤیت هلال رمضان، و افطر للرؤیه، هم برای افطار میلاک رؤیت هلال شوال. خب امام اول فرمودن الیقین لا یدخله شک، معنی یقین چیه؟ یعنی یقین سابق، لا یدخله شک لاحق کمون استصحاب، یا نه یقین مثلا یه چیز دیگری را میخواد بگوید، یقین به اشتغال مثلا، یا شک ساری در مورد شک ساری مثلا. چیه این الیقین؟ یعنی یقین سابق که مربوط به باب استصحابه. میفرماید دو تا مسئله را امام به این قاعده تفریع فرموده است، یکی صم للرؤیه و دیگری افطر للرؤیه. امام یک قاعده را ذکر کرده و دو تا فرع پشت سرش آورده. اگر فرعی دوم را تنها آورده بود افطر للرؤیا. وقتی میتوانی افطار بکنی هلال شوال را ببینی، مادامی که هلال شوال را ندیدی حق افطار نداری، باید روزه را ادامه بدی. تنها این یکی را فرموده بود. امکان داشت که بگوییم الیقین و لا یدخله الشک، استصحاب را نمیگوید، این قاعده اشتغال را میگوید، یعنی اشتغال ذمه یقینی براءت ذمه چه میخواد؟ براءت ذمه یقینیه میخواد. الیقین و لا یدخله الشک یعنی الیقین و بالاشتغال لا یدخله الشک و فی البراءت، یقین به اشتغال را شک در براءت دخالت نمی کند. یقین به اشتغال، یقین به براءت می خواد. تو نسبت به صوم رمضان چه داری؟ یقین به اشتغال. صوم رمضان بر تو واجب شده دیگر. خب یقین به اشتغال به دنبالش چی می خواد؟ یقین به براءت. این فرموده الیقین لا یدخله الشک افطر للرؤیا. ولی امام هم صوم للرؤیا فرموده و هم افطر للرؤیا. خب افطر للرؤیاش مربوط به قاعده اشتغال، صوم للرؤیاش چطور؟ صوم للرؤیا هم مربوط به قاعده اشتغاله. خب قبل از ماه رمضان که تا انسان یقین پیدا نکند به دخول ماه رمضان اشتغال ذمه یقینی ندارد که. بله نسبت به آخر رمضان قاعده اشتغال معنا دارد، اما نسبت به اول رمضان قاعده اشتغال معنا ندارد. اونی که در هر دو معنا دارد، هم اول هم آخر، چیه؟ استصحابه. اون استصحاب است که در هر دو معنا دارد. در اول رمضان استصحاب بکن عدم وجود صوم را، استصحاب بکن بقای شعبان را، استصحاب دیگر. در آخر رمضان استصحاب بکن بقای وجوب صوم را، استصحاب بکن بقای رمضان را. قاعده اشتغال اگر مراد امام بود الیقین لا یدخله الشک، فقط فرع دوم را میفرمود افطر للرؤیا. اونجا جای قاعده اشتغاله، صوم للرؤیا جای قاعده اشتغال نیست. پس مرادش چه بوده که با هر دو بسازن؟ استصحاب بوده. تمام شد. شیخ الهام میفرماید الحق و الانصاف دلالت این حدیث بر استصحاب از همه احادیث قوی تره. دلالت این حدیث بله هیچ جای تردید نیست، ولی متاسفانه سندش ضعیفه. توجه فرمودید که احادیثی که برای استصحاب ذکر شد اونهایی که سندشون صحیح بود دلالتشون ضعیف بود. مثلا صحیحه اولای زراره، صحیحه ثانیه زراره، خب صحیح هست دیگر، اما دیدید که دلالتشون ضعیف بود. چون لعل الیقین الف بلامش الف بلامی عهد ذکری باشد نه الف بلام جنس. دیدید که با چه زحمتی درست می کردیم که الف بلام الیقین بشه جنس، که قاعده کلیه به دست ما بده. اونی که دلالتش خیلی واضحه مثل همون حدیثی که الان خوندیم، سندش مبتلا به ضعفه. ولیکن میتوانن تجابر و تعاضد بکنن. در این تجابر و تعاضد شیخنا لطیفه ای را اشاره میکنن. تجابر یعنی قوی السند ضعیف السند را جبران بکند. جبران هماهنگ هم دیگه، من چند تا حدیث هم هماهنگ در یه ردیف، خب کمک هم دیگه بکنن، کمک هم دیگه باشن. چجوری کمک باشن؟ قوی السند ضعیف السند را جبران بکند، قوی الدلاله ضعیف الدلاله را تعاضد بکند، زیر بالش را بگیرد کمک بکند. مثلا اون صحیحه اول سندش ضعیفه، این که الان میخوندیم این مکاتبه سندش ضعیفه، ضعف سند این جبران میشود با قوت سند اون. دلالت اون ضعیف بود، اما دلالت این که الان میخوندیم قویه، ضعف دلالت اون جبران میشود با قوت دلالت این یکی. تمام شد. شیخونا میفرمایند احادیثی که دلالت داشت به طور کلی بر قاعده استصحاب، این مقدارش را ما در فرائض برای شما عنوان کردیم یا به این مقدار برخورد کرده بودیم که به طور کلی. اما احادیثی که به طور جزئی دلالت دارد بر استصحاب، جزئی یعنی در یه مورد خاصی امام عملا استصحاب جاری کرده، در یک مورد خاصی امام علیه السلام عملا استصحاب جاری کرده، ولی ما از این مورد خاص می توانیم به تنقیح منات کلی برداشت بکنیم. مثلا از امام علیه السلام سوال می کنند که انسان اگر لباسی را آریه داد به کافر ذمی و هو یشرب الخمر و یأکل لحم الخنزیر، خب معلومه دیگه کافر شرب خمر می کند، لحم خنزیر می خورد، همش با نجاسات متنجسات سر و کار داره. خب اگه کسی لباسش را به یه همچه آدمی آریه داد، وقتی آورد و تحویل داد، تطهیر باید کرد این لباس را یا نه؟ تطهیر لازم نیست. حضرت فرمودن لا، نه تطهیر لازم نیست. اما عملا استصحاب را اینجا ذکر می کند، لأنک اعطه و هو طاهر، چون این لباس را به او آریه که دادی پاک بود، آریه دادی، ولن تستیقین انه نجسه، و یقین نداری که برد و نجس کرد این لباس را. خب امام علیه السلام این مطلب را علت آورده به فرمایش خودشون که فرمودن لا لا تطهیر لازم نیست، لأنک اعرفه و هو طاهر ولن تستیقین انه نجسه. درست امام اینجا قاعده کلیه ذکر نکرده، فقط مورد را شرح داده، لباسی که به او میدادی پاک بود و حالا نمیدونی نجسش کرده یا. اجازه بفرمایید آقا، اجازه بفرمایید، ما چی گفتیم مگر؟ بله، آیا امام که میفرماید لازم نیست، روی قاعده طهارت میفرماید یا روی استصحاب طهارت میفرماید؟ بعضی گفتن که خود امام علیه السلام فرموده لا، یعنی روی قاعده طهارت انشالله پاکه، نه روی استصحاب طهارت. فرقشون را که خود متوجهید، قاعده طهارت ملاک شکه، به مجرد این که شک کردیم این پاکه یا نجس، انشالله پاکه، ملاحظه ی حالت سابقه درش ملاک نیست. فلیزا چیزهایی که حالت سابقش را نمیدانی هم قاعده طهارت را جاری میکنه. اما استصحاب طهارت مال اونجاست که حالت سابقش را میدونست که به لحاظ حالت سابقه حکم میکنی به طهارتش. حالا امام روی قاعده طهارت فرموده یا روی استصحاب طهارت؟ حتما روی استصحاب طهارت فرموده. چرا؟ اگر روی قاعده طهارت میفرمود، ملاکش چیه قاعده طهارت؟ اشکو فی طهارت و نجاست، این ملاکشه. اگر روی قاعده طهارت بود، امام جمله دوم را می فرمود دیگه، جمله اول لازم نبود. جمله دوم کدومه؟ لم تستیقن انه نجسه. لا، لازم نیست بشویی. چرا لازم نیست؟ لانک لم تستیقن انه نجسه، چون تو یقین نداری که نجسش کرده، شک دیگه، وقتی شک کردی انشاءالله پاکه. ولی چون امام مقدمه اولا را ذکر کرده ثم مقدمه ثانیه را، مقدمه اولا لأنک اعرته و هو طاهر، لباس را که به او آریه دادی اون زمان این لباس پاک بود، امام حالت سابقه را لحاظ فرموده، اون وقت بلم تستیقین انه نجسه، یعنی خب استصحاب بکن طهارت را دیگر. پیداست که امام روی قاعده طهارت فرموده. حالا امام استصحاب را در یه مورد خاصی جاری کرده، شک در رافع است یا شک در مقتضی، اینجا که امام استصحاب را اجرا می کند، شک در رافع طهارت. ما می توانیم کلی برداشت بکنیم که هر کجا شک کردید در وجود رافع، استصحاب را می تونید جاری بکنید، دیگه نمی رسید به حدیث بعدی. مطالب زیاده، بنده هم تقصیری ندارم. خب آیا این حدیث شریف من کان علا یقین فشک فلیمز علا یقینه مربوط به شک ساریه یا مربوط به قاعده استصحاب. لکل منهما وجه، برای هر دو وجهی وجود دارد. ثم لو سلم، این مطلبی است که ما اخیرا ذکر کردیم، ایشون مقدم داشتن، نسخه ها هم مختلفه. ثم لو سلم ان هذه القاعده به اطلاقها مخالفتون للاجماع، امکن تقییدها به عدم نقض یقین سابقه بالنسبه الى الاعمال التي رتبها حال اليقین به. ثم لو سلم، اشاره به اون چهار قولی است که در ارزش قاعده الیقین ذکر شده: النفی مطلقا، الاثبات مطلقا. ثم لو سلم که الاثبات مطلقا غلطه، ثم لو سلم اگر قبول کردیم که ان هذه القاعده به اطلاقها، اگر قاعده الیقین را مطلقا معتبر بدانیم، مخالفتون لیل اجماع، همچون ارزشی مخالف با اجماست، باید یک ضربه او به او بزنیم و الا مخالف اجماست. لو سلم ان هذه القاعده بخواد به اطلاق ها معتبر باشد، برخلاف اجماز امکن تقییدها، باید یک قیدی به او بزنیم، یک قدر پروبالش را برچینیم. امکن تقییدها، حالا چجور قید بزنیم؟ بعدا این از یقین ثابت، این که فرموده یقین ثابت محترم است، به نسبه الى الاعمال التي، محترم است نسبت به اون اعمالی که رتبها حال الیقین به، در دوران یقین به اون اعمال را انجام داده، نسبت به اون اعمال میفرماد دیگه اعاده لازم نیست. کل اقتدا، مثلا یه مدتی خیال میکرد عادل اقتدا کرده، فی مثال عدالت، فی مثل اقتدا، در مثال عدالت، الاقتدا بزال که شخص مدتی اقتدا کرده، عمل به فتوا کرده، عمل به شهادت کرده. این یه تقیید که گذشته هاش صحیح، از این به بعد فکر دیگری بکنه. راه دیگر هم داره تقیید، تقیید الحکم به صورت عدم تذکر لمستند القطع السابق، مقید بکنیم حکم را، یعنی ارزش یقین سابق را، به اون صورتی که یادش نیفتاده که مدرک یقین سابقش چی بوده، من از کجا یقین پیدا کرده بودم به عدالتش، هر چی فکر میکنه یادش نمیفته. ها اینجا یقین سابق محترمه، هم نسبت به گذشته هم نسبت به آینده. و اخراج صورت تذکری، استثناء بکنیم اون صورتی را که مدرک یقین یادش افتاد و تفتن به فسادهی، متوجه شد که اون مدرک فاسد بوده، اینجا ارزشی ندارد، نه نسبت به گذشته نه نسبت به آینده. و عدم قابلیت حیل افادت القرد. خب این هم یک مطلب قابل توجه در مورد قاعده الیقین، یادتون بماند، هم حقیقت قاعده الیقین یادتون بماند و هم چند قول درش وجود دارد. لکن الانصاف، این لکن الانصاف خوب بود که پشت سر تفهم بلا فاصله گفته شود، و تفهم معناشون بود که خوب میشود از حدیث استصحاب برداشته بکنیم، نه که جزم داریم. لکن الانصاف که نخیه جزم داریم، لکن الانصاف ان الروایه سیما به ملاحظت قوله علیه السلام فإن الیقین لا ينقض بالشک، و به ملاحظت ما سبق فی الصحاح من قوله لا ينقض الیقین بالشک، حیث انها ظاهرت حیث ان ظاهره مسابقته لها، ان الروایه ظاهرتون فی الاستصحاب، یه واوی همینجا زیادی شده، ظاهرتون، لکن الانصاف ان الروایه ظاهرتون فی الاستصحاب. خب ایشان برای این مدعا که انصاف این است که این روایت که علی علیه السلام فرموده این ظهور دارد در استشهاد، دو تا مؤید آورده. یک به ملاحظت قوله فإن الیقین لا ينقض بالشک، ما اینا چجور ملاحظه بکنیم که بشه مؤید؟ تعلیل ظهور دارد در قاعده ارتکازیه، و این قاعده الیقین لا ينقض بالشک چجور معنا بشه میشه ارتکازی؟ اگه به نحو استصحاب معنا بشه میشه ارتکازی، به نحو شکی ساری معنا بکنه میشه تعبدی. این هستی میفرماد سیما به ملاحظت قولهی در مقام تعلیل فإن الیقین لا ينقض بالشک، تعلیل به قاعده، و به ملاحظه ما سبقت صحاح من قوله علیه السلام لا ينقض الیقین ابدا بالشک. این چجور قرینه شد؟ حیث این ظاهرهو، ظاهر فرمایش امام در اون صحاح که لا ينقض الیقین فرموده، مسابقته لها، ظاهرش این است که برادر این حدیث است که از علی علیه السلام نقل شد. خب این حدیث به ملاحظه این دو قرینه ظاهرتون فعل استصحاب، واو را قلم گرفت آقا، ولا یبعد حمله علی المعنی الذی ذکرنا، و یبعد حمله علی المعنی الذی ذکرنا. حالا بعید است که این حدیث را حمل بکنیم به قاعده شک ساری. دیگه شک ساری در مورد این حدیث مثل این که رختشو بربست و کوچ کرد. و یبعد حمله علی المعنی الذی ذکرنا، لیکن سند روایت ضعیف، ولی سند این حدیث ضعیفه. بل قاسم ابن یحیی، به خاطر اینکه در سلسله سند قاسم ابن یحیی ذکر شده و این از نظر رجال تضعیف شده. لتضعیف العلامه له فی المختلف، علامه در مختلف قاسم ابن یحیی را تضعیف کرده است. و این ضعف ذلک تضعیف، اگر که این تضعیف هم دوباره تضعیف شده، تضعیف چرا تضعیف شده؟ به استنادهی الى تضعیف ابن الغزائری. چون تضعیف علامه از کجا سرچشمه گرفته؟ از تضعیف ابن الغزائری. چون ابن الغزائری در رجالش قاسم ابن یحیی را تضعیف کرده، علامه هم به متابعت ایشون تضعیف کرده اند. فلذا تضعیف علامه را ما تضعیفش می کنیم. شیخنا می فرمان مگر تضعیفی که مستند باشد به تضعیف ابن الغزائری باید تضعیف بشه؟ بله. المعروف عدم قبحه، بین علما معروف است که تضعیف ابن الغزائری بی اثره، چون تضعیف او روی سلیقه های مخصوصی بوده است که مخصوص به خود بوده، روی ملاک صحیح نبوده. بعد مطالعه می فرمایید فتأمل که خب دو سه تا وجه برای این تأمل نوشتیم آقایون، مطالعه می فرمایید. و منها از جمله احادیثی که دل بر استصحاب است، مکاتبه علی ابن محمد قاسانی قال کتبت الیه و انا بالمدینه، در مدینه بودم خدمت امام علیه السلام نامه نوشتم، ان الیوم الذی یشک فیه من رمضان، نسبت به یوم شک رمضان، هل یصام ام لا، شامل یوم شک اول و شامل یوم شک آخرم هست ام لا. فکتب علیه السلام، امام علیه السلام اول خود قاعده را ذکر کرده اند، نوشتن الیقین لا یدخله شک، شک دخالت در یقین نمی کند. صم للرؤیا و افطر للرؤیا. خب از کجا که این یقین ثابت را فرموده؟ شاید یقین به اشتغال مرادش باشد، دفع توهم. فإن تفریع تهدید کل من الصوم والافطار على رؤية هلال رمضان و شوال لا يستقيم الا بإرادة الاستصحاب. این دو تا فرع که امام تفریع فرموده است به الیقین، لا يستقيم الا به اراده که استصحاب.
فإن تفریع تهدید هر یک از روزه گرفتن و افطار کردن، حدود روزه گرفتن چیه؟ حدود افطار کردن چیه؟ حدود هر دو را تفریع فرموده و رؤیت هلال رمضان و رؤیت هلال شوال. این دوتا تفریع لا یستقیم الا به ارادت عدم جعل یقین سابق مدخولم به شک لاحق. یقین سابق را مزاحمی با شک لاحق قرار ندید، ای مزاحمن به. پس این دلیل شد بر استثاب. اما اگر فرع دوم را تنها گفته بود امام علیه السلام، می شد حملش بکنیم الیقین را به یقین اشتغال. خب می فرمایم ولی انصاب ان هذه روایه از هر ما فی الباب، این روایت از هر ما فی هذا الباب است من اخبار الاستصحاب، الا ان سندها غیر سلیم، ولی سندش همچون سالم نیست. هذه جملت ما وقعت و وقفت علیه من الاخبار، مقداری از اخبار بود که من مطلع شده ام، یه مقدارش بود. المستدل به حال الاستصحاب که دلیل بشه بر استصحاب. وقد عرفت عدم ظهور صحیح منها و عدم صحت ظاهری منها، متوجه شدید اونی که سندن ضعیف بود دلالتا ظهور نداشت، اونی که دلالتا ظهور داشت سندن ضعیف نبود. ولی چون یه روایت و روایت نبودن، فلعل الاستدلال بالمجموع، می شود با مجموع استدلال کرد به اعتبار تجابر و تعاضد، به اعتبار تجابر و تعاضد. و رو به ما یعید ذالک بسا تأیید می شود این روایات گذشته، تأیید می شود بالاخبار الوارده فی الموارد الخاصه، با اخباری که وارد شده در موارد خاصه. امام داری مورد خاصی می بینیم به استثاب تمسک کرده، نه که قاعده ذکر بکند. خب مثل روایت عبدالله ابن سنان، الوارد فی من یعید صوبه الزمی، وارد شد درباره کسی که لباسی را آریه داده بود به کافر زمی، و هو یعلم انه یشرب الخمر و یأکل لحم الخنزیر. قال، سوال می کند، فهل علی ان اغسله، وقتی آورد و تحویل داد موظفم تطهیر بکنم بشویم؟ فقال لا، فهمد نه شستن و تطهیر لازم نیست. لعنک اعرته ایاه و هوا طاهر، خب پاک بود موقع آریه دادن، ولم تستیقن انه نجسه. و فیها دلالتون واضحه علا انه، این حدیث به وضوح دلالت دارد علا انه وجه البناء علی طهاره و عدم وجوب غسله، علت بناگذاری به طهارت و علت عدم وجوب غسل، علتش قاعده طهارت نیست، بلکه علتش سبق و طهارتهی اعرفه و هوا طاهر و عدم العلم به ارتفاعها ولم تستیقن انه نجسه. ولو کان المستند قاعده الطهاره، اگر فرمایش امام علیه السلام روی قاعده طهارت بود، لم یکن معنا نداشت لتعلیل الحکم، که اون جمله امام فقط جمله ثانیه را می فرمود لم تستیقن انه نجسه، دیگه اون جمله اولا را برای چه گفته؟ آقا دقت دارید، ولو کان المستند قاعده طهاره لم یکن معنا نداشت لتعلیل الحکم، این عدم وجوب غسل را تعلیل بفرماید به سبق طهاره، به اینکه اعرته و هو طاهر. از الحکم فی القاعده، حکم به طهارت در قاعده طهارت به ملاحظه حالت سابقا نیست، بلکه مستند الی نفس عدم العلم به طهارت و نجاسه، مربوط است به مجرد شک در طهارت و نجاست. همون جمله دوم. نعم الروایه مختصتون به استصاب طهاره مخفی نماند، که حدیث شریف مختصت به یه مورد خاصی، مختصت به استصاب طهارت دون غیرها، جاهای دیگر را شامل نیست. ولا یبعد عدم القول بالفصل بینها و بین غیرها. حالا اگر بخواهد قاعده کلیه برداشت بکنید، به برکتی چه؟ به برکتی عدم القول بالفصل. احدی از علما نگفتن که در باب طهارت استثاب جاری، اما در جاهای دیگر شکی در رافع استثاب غیر جاری نگفتن. ولعل استفاده قاعده کلیه از این حدیث لا یبعد عدم القول بالفصل بینها، بین طهارت و بین غیرها، مما یشک فی ارتفاعها به رافع. حدیث دیگر موثقه دیگر.
بماند.